أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل ششم از ادله قاعده حرمت اهانت به مقدسات بود. در دلیل ششم چند آیه مورد اشاره قرار گرفت، از جمله آیه 70 سوره اسراء: ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اجمالا دیروز عرض کردیم دو دیدگاه کلی درباره این آیه و به طور کلی در مورد کرامت انسان وجود داره. طبق دیدگاه اول که دیروز مختصرا توضیح دادیم، انسان کرامت ذاتی نداره بلکه کرامت اقتضایی داره، ولی استعداد کرامت در انسان به واسطه تقوا و دمیدن روح الهی و رسیدن به مقام خلافت الهی به فعلیت میرسه و میتواند در پرتو تقوا کرامت را اکتساب کند، که بعضا ازش تعبیر میشه به کرامت اکتسابی. و اون چه در این آیه از اون یاد شده در واقع اشاره به اون جهاتی است که تکوینن در انسان قرار داده شده و در سایر موجودات نیست. انسان نیروها و قوه‌ها و ابزاری در اختیار دارد که میتواند به کرامت دست یابد، و اگر از دایره بندگی خدا خارج بشه و به شرک و کفر و نفاق روی بیاره و گرفتار معصیت بشه، قهرن کرامت نخواهد داشت. این دیدگاه، دیدگاه چیره و غالب بین فقیهان و مفسران، و بر اساس این معیار بهره‌مندی انسان‌ها از حقوق خاص اسلام، تقوا و بندگی خداست. این هاست که تاج کرامت رو بر سر انسان قرار میده، و بدون این به اصطلاح امور از اون حقوق هم محرومه. لذا شما ملاحظه میکنید در بسیاری از ابواب فقهی برای مسلمین و مؤمنین حقوق خاصی و تکالیف خاصی قرار داده شده، در حالی که نسبت به غیر مسلمین و اونهایی که از این مرز دور هستند، از مرز اسلام حداقل، از این حقوق بی‌بهره‌اند. خب طبق این دیدگاه قهرن این آیه مناسب برای استدلال نیست، و ما قهرن نمیتونیم استدلال بکنیم به این آیه برای اثبات حرمت اهانت به مقدسات، چون طبق این دیدگاه انسان کافر و مشرک و منافق و عرض به حضور شما فاسق نه تنها اهانت به اون حرام نیست و مشکلی نداره، بلکه در بعضی موارد طبق بعضی از برداشت ها به خصوص این حتی چه بسا لازم هم باشه، یا حد اقلش این است که حرجی و منعی از اهانت و تحقیر نسبت به این افراد نیست. در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری وجود داره که انسان دارای کرامت ذاتی است. مقصود از کرامت ذاتی انسان این است که هر موجودی به ما ان هر موجود هر انسانی به ما انه انسانون از دید خداوند تبارک و تعالی دارای کرامت و این کرامت به از رهگذر بعضی از آیات و روایات هم قابل استفاده است. خوب دقت کنید، اون چه که الان مد نظر است این است که ما اجمالاً برای انسان یک کرامتی با قطع نظر از عقیده و مذهب و نژاد و ملیت و جنسیت ثابت بکنیم. در یه محدوده هایی این کرامت کاملا بیان شده. مثلا ببینید در باب عقیده، اینکه انسان مختار است و آزاد است که عقیده خودش را خودش انتخاب بکنه و تحمیل در عقیده صحیح نیست. خداوند متعال در آیه 3 سوره 10 می‌فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خداوند متعال می‌فرماید ما راه را به انسان نشون می‌دهیم، منتها انسان به اختیار خودش یا شاکر است یا کفور. یا مثلا در آیه 21 و 22 سوره غاشیه خداوند به پیامبر می‌فرماید فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. شما یادآوری بکن، تو فقط مذکر هستی، به نسبت به اونها از روی سلطه و جبر و الزام و عرض به حضور شما سیطره نمیتونی وارد بشی و اونها را به مسیر هدایت و حق راهنمایی کنی. یا مثلا در آیه 99 سوره یونس این چنین آمده ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. اگر خدای تو میخواست همه مردم به آسانی و به راحتی ایمان میآوردند، دیگه یک غیر مؤمن در دنیا باقی نمیماند. اما تو میخواهی مردم را وادار کنی به اینکه ایمان بیاورند. پیامبر از بس نسبت به هدایت مردم دغدغه داشت و حساسیت داشت که لعلک باخ اون نفسک، طبق اون آیه از شدت محبت و شفقت نسبت به مردم و حرص و جوشی که نسبت به هدایت مردم میخورد نزدیک بود مثلا قالب تهی بکنه. بنابراین خود این که خداوند متعال علارغم این همه حساسیتی که نسبت به سرنوشت انسان داره و این که او به مسیر هدایت بیاد و از شرک و کفر و نفاق و معصیت دور بشه، اما در باب ایمان و عقیده انسان رو آزاد گذاشته که با اختیار و اراده خودش انتخاب بکنه. این ناشی از همون خصلت و خصوصیتی است که در انسان وجود داره. انسان نسبت به اون چیزی که به او تحمیل شود عکس العمل نشون میده، زیر بار تحمیل و زور نمیره انسان. حالا اینا البته اصولی است که در باره هر یک از این اصول میتوان یعنی باید در جای دیگه بحث کرد و ثابت بشه. ولی انسان آزاد آفریده شده، با اراده آفریده شده، نسبت به عرض به حضور شما تحمیل عکس العمل مناسب با تحمیل و زور نشون میده. یک خصوصیات طبیعی و تکوینی در انسان قرار داده شده که با این امور مخالفت میکنه. انسان خودش رو دوست داره، انسان دلش میخواد عزیز باشه. بسیاری از خصلت‌ها و ویژگی‌ها در انسان وجود داره که خداوند متعال هم هدایتش را و تربیتش را بر همین مبنا و این چهارچوب قرار داده. خب این آیه که می‌فرماید ولو شاء ربک، اگر خدا می‌خواست لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، خب میتوانست یک جوری همه رو هدایت کنه که کسی غیر از راه حقیقت راه دیگری رو انتخاب نکنه. اما این خلقت، آزادی، اراده، اختیار، حب نفس، اینها همه اصولی است که تمام کتب، انزال کتب، ارسال رسول، راه و روش انبیا برای هدایت بر همین مبنا و در همین چهارچوب قرار داده شده. البته فطرت انسانی یک سرمایه درونی و راهنمای درونی است که به کمک هدایت‌های بیرونی انبیا و کتب و عرض به حضور شما راهنمایی‌های رسول میاد و انسان رو به سمت حق و حقیقت راهنمایی میکنه. خب این معنای کرامت، این کرامت به انسان داده شده. لقد کرمنا بنی آدم، این در واقع اشاره به این ویژگی هایی میکند که در انسان قرار داده شده و این ویژگی ها در موجودات دیگر نیست. عقل مهمترین این هاست که خداوند با این چراغ خواسته بشر را به سوی حق و حقیقت راهنمایی بکنه. این استعدادهای طبیعی انسانی به تعبیر شهید مطهری مبنای حقوق طبیعی هم هست. یعنی ما نمیتونیم این استعدادهای طبیعی، اون نعمتهای خدادادی، اراده، آزادی، اختیار، حب نفس، عزت طلبی، میل به عزیز بودن، عرض به حضور شما میل به محترم بودن، این در هیچ انسانی نمیتونیم بگیم وجود نداره. این استعدادهای طبیعی مبنای برخی از حقوق طبیعیه. حقوق طبیعی که میگیم یعنی حقوقی که زائیده انسان بودن است. حق طبیعی غیر از حق ناشی از انسان مسلمان، ناشی از اسلام انسانه. حق طبیعی یعنی حق ناشی از انسان بودن. باز یه تعبیر زیباتری شهید مطهری دارد که دستگاه خلقت سند طلبکاری بعضی از حقوق رو در وجود انسان قرار داده. حق فکر کردن، حق انتخاب، حق عرض به حضور شما آزاد بودن، اینا همه زائیده دستگاه خلقته. این سند طلبکاری رو خدا در وجود انسان قرار داده. خب اگر انسان چنین کرامت ذاتی دارد و چنین استعداد طبیعی در او قرار داده شده و خود خداوند تبارک و تعالی هم حتی برای دعوت به سوی خیش از غیر از مسیر این استعدادهای طبیعی وارد نشده، قهرن این امور باید محترم بشه، این امور باید رعایت بشه. حالا حتما یه اشکالاتی به ذهنتون میرسه که حالا من اشاره خواهم کرد. این مهمه که ما مسلمان بودن رو مبنای حق قرار بدیم یا انسان بودن رو. عرض کردم دیدگاه غالب این است که مسلمان بودن مبنای بسیاری از حقوقه. لذا میبینید خیلی از غیر مسلمان ها از بسیاری از حقوق محرومن. تو ابواب مختلف فقه به این محرومیت ها اشاره شده که شاید برجسته ترینش عدم احترام و عدم به اصطلاح رعایت حریم او، حالا مال او و چیزهایی که به او مربوط میشه. اما اگر ما این استعدادهای طبیعی رو در انسان قائل باشیم، این کرامتهای خدادادی رو که حالا ما مصادیقش رو خیلی مثلا اینجور نیست که درش اختلاف باشه، این آزادی و اختیار فکر نکنم کسی منکر این کرامت انسان باشه. اراده این یک کرامتی است که در انسان وجود داره، عقل یک کرامتی است که وجود داره، عواطف و احساسات اینا همه کرامت هایی است که انسان پیدا کرده. ببینید انسان ها فارغ از عقایدشون و مذهبشون دارای عواطف و احساسات هم. یعنی نسبت به یه چیزهایی عاطفه دارن، نسبت به فرزند، نسبت به مادر، نسبت به همسر، نسبت به اونچه که به اونها عرض به حضور شما تعلق داره، نسبت به معتقداتشون دارای عواطف و احساسات هم. آیه و کذالک زینا لکل امت عملهم که دیروز به مناسبت اشاره کردیم اتفاقا همین مسئله رو تأکید میکنه. انسان نسبت به معتقدات خودش علاقه داره چون معتقدات خودش رو زینت میدانه و خداوند این رو قرار داده که عمل خودش رو و فکر خودش رو برای خودش زینت بدانه. خب قهرن نسبت به اونچه که برای انسان زینته و زیبا شمرده میشه یه حریم و احترامی قائله. خب اگر این کرامت ها به انسان عطا شده و اگر این استعدادهای طبیعی و کرامت های طبیعی در واقع او را بهره‌مند از یک حقوق طبیعی کرده و به تعبیر مرحوم شهید مطهری دستگاه خلقت سند برخی طلبکاری ها رو در وجود انسان قرار داده، ما چگونه میخواییم با این سندها، با این طلبها، با این حقوق مبارزه کنیم و او رو محروم کنیم؟ ببینید نمیخواییم بگیم به طور کلی هیچ محرومیتی هیچ کس نداره. این دقت کنید نکته مهم اینجاست، محرومیت از برخی از حقوق در همه جوامع هست. یعنی شما مثلا یه شخص مجرم جنایت که میکنه، عرض به حضور شما دزدی میکنه، به حقوق دیگران تجاوز میکنه، مجازاتهایی رو برای او اعمال میکنه. خب حبس کردن، جریمه کردن، اینا با برخی از حقوق تعارض داره. اما وقتی پا های تضاهم حقوق فرد و حقوق اجتماع پیش میاد، قهرن از حقوق جامعه در مقابل حقوق افراد دفاع میشه. معلومه که حق جمع مقدم بر حق فرده، لذا یه جایی اگر ببینن یه فردی، یه انسانی داره به حقوق جمع تعرض میکنه، اونجا جاییست که همه پذیرفتن اون شخص، شخص مجرم و خاطی، از برخی از همون حقوق طبیعی خودش محروم میشه. این استثناءات به کنار، این که انسانها، عرض به حضور شما، حالا یه کافر، اگر فرض کنید یه کافری به جنگ مسلمونا بیاد، بشه مثلا کافر حربی، قهرن کافر حربی به خاطر مزاحمتی که برای جامعه اسلامی ایجاد کرده، این از برخی از حقوق محروم. شما حواست اینجا هست آقای؟ اون از برخی از حقوق محرومه و این محرومیت منافاتی با اون کرامت نداره. ما وقتی میگیم کرامت انسان، کرامت خدادادی، کرامت ذاتی، کرامت انسانی به ما انه انسان، این معناش این نیست که این کرامت یه حقی رو برای او ایجاد میکنه که ولو در مقام تضاهم با سایر حقوق باز این حفظ بشه. اونجا دیگه باز حفظ کرامت این شخص مساوی و ملازم با از بین رفتن کرامت بسیاری از انسان‌های دیگر. که
اون کسی که الان متولد یک فاصله یک فرآیند نامشروعه اسلام دیگه.
حالا اجازه بدید
من
از این موارد زیاده، حالا شما الان اینو گفتید، از این چیزا زیاد داریم. ما اول اساس رو درست بکنیم بعد بیایم. ما میخوایم به اصطلاح اصل بحث ما اینه که اگر انسان دارای چنین کرامتی باشه و این از ناحیه خدا داده شده باشد، این دارای شعبه های مختلف، حیثیت های مختلف داره. یکی از اون شعبه ها و حیثیت های کرامت انسانی احترامه، این که حریم او باید حفظ بشه. حریم انسان که میگیم این یه معنای واسع و عام می دارد، شامل اعتقادات او هم میشه، به ویژه شامل چیزهایی که مقدسن نزد او، شامل او هم میشه. اصل اولی در این موارد، ما داریم قاعده در قاعده بحث میکنیم، میگیم اون چه که از تکریم انسان از ناحیه خدا استفاده می شود، این است که انسان به ما و انسان دارای یک کرامتی است و این کرامت ابعاد و حیثیت های مختلف داره و این مبنای برخی از حقوق، لذا نادیده گرفتن این حقوق و خدشه‌دار کردن این حقوق جز در یه مواردی که حالا اون باید در جای خودش بحث بشه، جز در موارد استثناء این جایز نیست. نتیجه این عرض به حضور شما بیان که کرامت بنی آدمه، نه فقط کرامت اهل ایمان. بله، اهل ایمان قهرن یه مزایا و ممکنه امتیازاتی براشون تصویر بشه، ولی بنی آدم مورد تکریم واقع شدن و این مبنای برخی از حقوق قرار گرفته که خود خداوند متعال هم این حقوق رو رعایت کرده. نمیشه خداوند متعال دستگاه خلقت انسان رو طلبکار بیافرینه اما خودش مخالف این عمل بکنه. خداوند متعال انسان رو آزاد بیافرینه اما خودش برخلاف آزادی و اراده او حکم براند. این اصلا جور در نمیاد، اصلا معنا نداره. از یک طرف خداوند انسان رو آزاد بیافرینه، از یک طرف بخواد با اکراه و زور و اجبار مردم رو وادار به دینداری بکنه. لا اک نه نه چجیه؟ کنترل کردن غیر از اینه که کجای غریزه جنسی اینه؟ کنترل غیر از اینه که بخواد برخلاف اون عمل بکنه. میگه برید روحانیت اختیار کنید. کجا گفته برید روح؟ ولی میگه این چارچوب داره. آزادی اراده چی؟ نه 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 اینجور نیست. ببینید یه لحظه اجازه بدید. ما کلیت این مسئله رو شما، من میام سراغ نقضه هایی که ممکنه به این ایراد بشه. از این نقضه ما تو فقه داریم. بله یه مواردی هست، این که زن باید حجاب داشته باشه، این که نباید به نامحرم نگاه کنه، این که نه
شما هم یک کسی باید هیچ تقصیری نداره، فقط همه گناهش اینه که پدر بودش عبد بودن اینه به دنیا بودن.
خب
اینه واقعا میتونه شما ادعا کنه این آزادی داره؟
نه ببینید اجازه بدید،
من اونا رو قبول دارم، ما قبلی به اشتباه کردم، مسئله جنسی اشتباه کردم، ولی اینی که فقط همه گناهش اینه که حاصل ازدواج یه دو تا عبد بوده.
نه تنها گناهی نیست. نه خب نشد دیگه، تنها گناه او این نیست. این نه اجازه بدید. اولا در مورد مسئله عبید و اما اصلا باید موضع نه نه خب اینا اشتباهه. تو مسئله عبید و اما ببینید، من قبلا هم فکر میکنم همینجا گفتم، اولا یک موضع کلی دین نسبت به این مسئله داره. میگن آخه یعنی چه این همه در فقه راجع به احکام عبید و عبا بحث میشه؟ اینا واقعا خجالت آوره، بعضی از این اشکالات میکنن. پاسخی که من معمولا میدم ببینید اینه، میگم اسلام در شرایطی ظهور کرد که یه واقعیتی به نام بردهداری وجود داشت، قهرن میبایست در برابر این واقعیت خارجی موضعی داشته باشه. شما موضع دین رو نسبت به این واقعیت خارجی که ملاحظه بکنید، همه به سمت و سوی است که موضوع بردهداری رو منتفی بکنه.
الان منتفی شده؟
نه بله الان منتفی شده.
الان
نه 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 همونم مخبر نه نه اجازه بدید آقا. ببینید شما نگاه کنید، این همه در باب ابواب مختلف راجع به عتق عبد، این همه توصیه ها اینا همه برای چیه؟ برای اینکه زمینه این واقعیت خارجی رو از بین ببره. حالا اگر ببینید، اگر در مورد فرزند، اجازه بدید، در مورد فرزند شما میگید این چه گناهی کرده، خب این دیگه یه واقعیت خارجی بوده که از قبل اتفاق افتاده بوده و یک چیزی بوده بین مردم رایج بوده و اسلام در برابر این واقعیت خارجی طبیعتاً این نیومده این حکم رو تأسیس بکنه. امضا هم
یه عده بعضی ببینید حاجا واجب خصمون که این شریعت از وسط یه قانون رسید. بله قانون ماقب رو میتونه، قانون ماقب رو بیاد دیگه ماقب هر چی بوده این نداره، اونه که الان بردنش کنه اگه، ولی اینه که دیگه به دنیا میاد چرا اینو امضا کنه دوباره؟
خب نه دیگه این دیگه
اگه دو تا عبد آقا ما دو تا عبد داریم، من دو تا عبد دارم دوستم ندارم، نه یه آدم متعبدی مثلا هیچ کاری نکردم هیچ چیزی نشد، ولی به چه دلیل الان این بچه جدیدی که میخواد به دنیا بیاد؟
ببینید آقای اجازه بدید شما اگر اجازه بدید، نه اجازه بدید، اگر بخواد الان ما فعلا باب این نقض
ما تو دیگه تو طلبا نمیخونه، بعدا بخونه نظر خود طلبا خیلی تو بحثش منتقده.
اجازه بدید شما یه وقت میخواید یکی یکی ما این نقضها رو بیاییم اینجا بررسی کنیم. بله اصلا اونا
نه اینجور هم نیست که ما بگیم آزادی خداوند این آزادی رو قرار داده خودشون داره بهش جواب میده.
نه اجازه بدید من میخوام عرض کنم از این نقضها نمیذاره ما حرف بزنیم دیگه. خب اینا همه جواب نه نه خلق الانسان ضرورت داره یه معنای دیگه ای داره. نه نه ببینید اون یه معنای دیگه، عجله نکنید، اون یه معنای دیگه داره و اصلا اینا کاملا قابل جمعه، پاسخهاش هم دادن. ببینید ان الانسان لفی خسر، لفی خسر، خب جنس انسان یعنی چه؟ انسان چه حرفیه؟ اینا همه جواب داره، اینا بذارید کنار. ببینید ما میخوایم عرض کنیم ما الان تک تک وارده این نقض ها اگر بخوایم بشیم الا ماشاءالله از اینا هست. من اگه بخوام ردیف کنیم یکی دو خیلی از اینا میشه ردیف کرد، این تو کتاب های فقهی ما پره. ما میخوایم تلاش کنیم ببینیم آیا میشه اساسا از یه منظر دیگری وارد شد که بسیاری از این امور رو حل کرد. البته بخشی از اینها یه تفاوت های مثلا تفاوت های بین زن و مرد. خب وقتی ما کرامت ذاتی انسان رو اثبات میکنیم از جمله نقضا، خب این دیگه فرقی بین زن و مرد نباید بکنه دیگه، جنسیت اینجا معنا نداره. اما ما مسلماً در شریعت احکامی داریم که بر مبنای تفاوت بین زن و مرد جعل شده. این مسئله اساسیه. خب الان مثلا فرض بفرمایید در حقوق بشر، خب بر تساوی بین زن و مرد از همه جهت تأکید میشه، اما آیا در فقه ما و اسلام اینجوری است؟ نه قطعا یه زن نمیتونه امام جماعت بشه، پیاد بایسه امام جماعت. گرچه حالا تو بعضی از این چیزا الان بعضی مسلمان ها دارن بابشو باز میکنن. یا مثلا فرض بفرمایید که حالا در مورد مرجع تقلید، ببینید خب مشهور میگن زن نمیتونه مرجع تقلید بشه، اما بعضی از آقایون میگن نه زنم میتونه مرجع تقلید بشه. یه بخشیش یه شهرت هایی در فقه شکل گرفته، اما این لزوماً این چنین نیست که نشه باش مخالفت کرد. یه بخشی تفاوت های واقعی است که هست، توجه دارید؟ گرچه حالا اونا هم باز یه دریچه هایی باز شده که مثلا این تفاوت ها رو کمتر کنن، ولی اجمالاً بر مبنای حقوق بشر امروزی جنسیت هیچ دخالتی در کرامت ها نداره، کرامت های. ولی ما قدر مسلم حالا با محدودش کار نداریم، در یه مواردی میبینیم در فقه این هست، ما اینا رو باید حل بکنیم. ما فعلا داریم تأسیس اون چارچوب کلی رو پیگیری میکنیم و الا اجازه بدید بذارید این اصل ما بعد میام سوالاتم. و الا عرض کردم تا دلت بخواد از این نقضها در ابواب مختلفی، در کتاب جهاد، در کتاب طهارت، در کتاب صلات، در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، در نکاح، در طلاق، در شهادات، در قضا، در ارث، در قصاص، دیه، همه اینا موارد بسیار زیادی قابل ذکره. ولی اصل این مسئله که یک سری اموری، یک سری استعدادهای طبیعی خداوند متعال در انسان قرار داده، این استعدادهای طبیعی مبنای برخی حقوقه و این حقوق حقوقی است که ناشی از همون کرامتهای ذاتی و استعدادهای طبیعی است. خب اگر این حقوق خدادادی باشه ما موظفیم اینا رو رعایت کنیم، همطور که ما باید آزادی رو برای انسان براش ارزش قائل بشیم، همطور که اراده او رو براش اهمیت قائل هستیم، همطور که حق انتخاب برای انسان قائل هستیم، حق عرض به حضور شما حفظ احترام انسان هم براش قائلیم. میگیم انسان نباید اهانت بش بشه، نباید تحقیر بشه. بله، برخی میگن وقتی کسی خودش برای خودش احترام قائل نیست، وقتی کفر و شرک رو اختیار کرد، وقتی از تابعیت نظام اسلام خارج شد، این خودش حریم خودش رو حفظ نکرده، پس ما هم دیگه لازم نیست حریم او رو حفظ کنیم. بذار من این جنبندی رو بکنم، همطوری یک وسط حرف نبر، بعد اشکالاتتون رو بگید بنده میشنوم. این مسئله مهمه، شوخی نیست، سادم نیست، و چون خلاف بالاخره نظر مشهورم هست، جای بحث و اینا زیاد داره. ولی به طور کلی من میخوام این نتیجه رو بگیرم از این آیه که تکریم بنی آدم از ناحیه خداوند قطعا ازش استفاده میشه، و این تکریم برخلاف نظر بسیاری ناظر به خصوص عرض به حضور شما به اصطلاح سلطه بر بر و بحر و تسخیر موجودات دیگر نیست، بلکه ویژگی های انسانی است که او را متمایز از دیگران کرده. عقل، اراده، آزادی، عرض به حضور شما حب نفس، اینها اقتضا میکنه ما این حقوق را انسان یه حقوقی داشته باشه، و همونطوری که خود خداوند این حقوق را به رسمیت شناخته، ما هم باید به رسمیت بشناسیم. این کلیت که ثابت بشه قهرن، اهانت به مقدسات یک انسان نادیده گرفتن این حقوق، مخالفت با این حقوق و زیر پا گذاشتن این حقوق، این کلیتش. عرض کردم یه کسی که مثلا میاد جنایت میکنه و انسانهای زیادی رو میکشه، این خودش حق آزادی خودش رو زیر پا گذاشته. اینجا میبرنش، باز نمیتونه صبر کنه، میبرنش حبس. انسانی که انسان، شما داری به حقوق دیگران تجاوز میکنی برای این که خودت داری وادار میکنی. ببینید، من میخوام عرض کنم ما در مورد انسانهای متعارف داریم حرف میزنیم، نه یزید و شمر و نمیدونم ترامپ و نتانیاهو. نه انسانن، ولی ببینید کسی که اجازه بدید، کسی که به مرحله ای رسیده که اصلا او هیچی براش مقدس نیست، بحث مقدسات نیست، یه انسان خونخوار، خونریز، جنایتکار، این دیگه اصلا به اصطلاح نه، حالا میخوام بگم یعنی او دیگه خودش واقعا مثل اون جنایتکاری که آدم کشته، و ما داریم در مورد انسان‌های معمولی، مثلا یه مسیحی الان تو خیابون‌های اینجا داره راه میره، یا یه مسیحی در یه کشور، و آدم‌های متعارف و معمولی، شما نقض نکنید به اون آدم‌ها. پس اگه اینجوری، این خیلی دیگه ببخشید بچگان است، تا این حرفا رو میزنی شما رو نمیگم، نه یه جاهایی تا یه حرف میزنی یعنی نتانیاهو هم فلان، بابا اصلا گور پدر همه اونا. میخوام عرض کنیم ببینید اصل این قاعده رو ما داریم بحث میکنیم که بالاخره انسانهایی که به اون چیز، نه ما استثناءات رو قبول داریم قطعا در یه مواردی همین حقوق طبیعی اگر عرض بود که برخواسته ای از استعدادهای طبیعی و کرامتهای ذاتی انسانه، به یه مزاحمتی پیدا کنه با یک سری حقوقی که به جامعه مربوط میشه، قطعا اونجا باید به نفع جامعه از حقوق جامعه دفاع کرد. عرض به حضور شما، این یک به نظر من تبیین کلی از این آیه است برای اینکه ما بتونیم اهانت حرمت اهانت به مقدسات رو ثابت کنیم. شما اونجایش که نچسبیده رو اول یکیشو بگید. خب برای اینکه
اصلا اثبات حقوق نمی‌کنه. اگر
کرامت که آیه میگه چیه؟ کرامت که آیه میگه چیه؟ خب همین دیگه، من همون دیدگاه دیروز رو گفتم، شما دیدگاهت غلطه. شما بحث اینه که شما از آیه بد داری برداشت میکنی. دیروز نبودی، برو گوش بده دیروز. نه من قطعا اینطور نیست.
باید اینو تحقیق کرد. یکی ذات انسان رو که آیه اثبات میکنه، یکی اون چیزایی که آره رفتار انسان و عقاید انسان، اینا ملازمتی نداره کرامتش با هم دیگه.
نه
ذاتن خوب باشه، کمی که در موردش
نه ذاتن کرامت چیه؟ کرامت انسان به چیه؟ کرامت ذاتی انسان به چیه؟
ذات انسان هم فطرت داره.
نه اصلا این که اگه این باشه که این که اکثرا اصلا اینو نمیگن. نه ذات انسان این هست، ولی نوعا این ربطی به اون مسئله بر و بحر و اینها نداره اصلا. چه ربطی به بر و بحر داره نسبت به نه چرا؟ اون ربطی به این نداره اصلا. مسئله فطرت ربطی به این نداره. نه ذات که میگیم منظورمون یعنی یک استعدادهای طبیعی که در انسان وجود داره. نمونه هاشو عرض کردم، آزادی، اراده، اختیار. همون هم اگر بگیم